بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در چند جلسه گذشته مناجات عارفین را مطرح کردیم و چند عبارتی ازش تلاوت کردیم و یه بحث های جنبی هم شکسته بسته و ناقص و اینها پیش آمد که در حال تا یه حدودی دربارش صحبت کردیم و نه بنده خودم درست حذف شده است برام مطالب، نه حضوریش و نه حصولیش، نه بیانم رسا هست که اگه چیزی فهمیده باشم چجور بیان کنم. منم مجلس مقتضی هست که خیلی در این باره ادامه بحث کنیم. به هر حال از به مناسبت این که این مناجات با این جمله ها شروع شده بود که خدایا هیچ کس نمیتونه ثنای تو را به طور کامل بگه، به این مناسبت عرض کردیم که طبق اصطلاحی که معروف است، علم به کنه ذات واجب بلکه به کنه صفاتش هم امکان نداره و علم هایی که ما داریم محدود و ناقص است. اما اینکه چرا امکان نداره، بیاناتی بود از دیگران بزرگان نقل کردیم، به بعضی از مبانی فلسفی و عرفانی اشاره کردیم، حلش با بزرگانه. ما بچه طلبه هستیم، این چیزی شنیدیم سر خودمون رو گرم میکنیم با اینا، از اینکه وقت عزیزانم رو گرفتیم معذرت میخوام. رسیدیم به اینجا: الهی فجعلنا من الذین ترسخت اشجار الشوق الیک فی حدایق صدورهم و اخذت لوعت و محبتک به مجامع قلوبهم فهم الى اوکار الافکار یعوون و فی ریاض القرب یرتعون و فی ریاض القرب و المکاشفت یرتعون و من حیاض المحبت بکأس الملاطفت یکرعون و شرائع المصافات یردون. این چند جمله را اجازه بدید یه ترجمه تحت لفظی بکنم، چون حتما که من که خوندم تو ذهن آقایون نموند، شاید بعضی کلمات شن احتیاج به توضیحی داشته باشه. تقریبا ترجمه تحت لفظش اینه: خدایا ما را از کسانی قرار بده که درختان اشتیاق به تو در باغستانهای سینه هاشون ریشه دوانده. و اخذت لوعت و محبتک به مجامع قلوبهم و سوز محبت تو همه دل سراسر دلهاشون را فرا گرفت. در نتیجه اینها به آشیانه های فکر و اندیشه پناه میبرند، جا میگیرند در آشیانه های فکر و اندیشه. و فی ریاض القرب و المکاشفت یلتعون، و در باغ و بستانهای قرب و مکاشفه گردش میکنن. حالا توضیح میدم با مفردات شد لقدی که عقلم میرسه. و من حیاض المحبت به کأس الملاطفت یکرعون، از حوزهای محبت، از دریاچه های محبت تو با کأس ملاطفت، با کأس لطفی که از دانایه تو و جام لطف تو جرعه می نوشند. و به آبشخورهای صفا وارد می شوند. نکته ای که به طور کلی در این مناجات دیده می شیم ارتباطی است که بین معرفت و محبت و آثار و لوازمش به چشم می کنند. محبت که لازمش شوق به دیدار محبوبی و این که تمام دل متوجه محبوب باشه، جایی برای محبت دیگران در دل باقی نمونه، سوزی از این محبت در دل پدید بیاد که آدم را مضطرب کنه، مثل پرنده ای که بالش آتش گرفت میخواد یه جایی پناه بگیره. یه همچون مفاهیم در این مناجات وارد شده، بعدش هم مشابهاتش هست. اول این نکته ای که خوبه از اینجا ما درس بگیریم اینه که این تعبیرات ادیبانه و شاعرانه گاهی مطلوبه در بعضی از عرصه ها، در بعضی از حالات. بعضی از عارفان و علمای بزرگ، شاعران، در اشعارشون، در بیانات عرفانی و ادبیشون یه تعبیراتی به کار میبرن که برای عده‌ای خیلی قابل هضم نیست. مثلا حتی در غزلیات حضرت امام رضوان الله علیه تعبیراتی که به کار بردن تعبیرات شاعرانه ایست که نظیرش در مثلا اشعار حافظ در دیگران هم دیده میشه. بعضی ها تو ذهنشون میاد، گاهی هم به زبان میارند که آخر چنین شخصیت هایی با این مقام عالی عبودیت و بندگی و معرفت و اینا چرا اسمی از می و نمیدونم مستی و خال و نمیدونم چی و از این چیزا میبرن؟ مخصوصا تعبیر شراب و می و اینا که یه چیز نجسیست، پلید، در شعر مذموم، نزدیک شدن بهش، حتی یه قطره ای ازش. مخلصانی هم چه بزرگانی این پر اشعار را می سرایند و این تعبیرات رو به کار می برند و همچی پر میاد که خیلی هم راضی هستن از این تعبیر، خوششون میاد، دوست دارن. و احیانا اینجور حالات ها بر درس و بحث و اینا هم ترجیح می دن. خب هست به اشعار و غزلیات این رو. آشنایی با این مفاهیم که در مثل این مناجات ها هست یه مقداری آدم را آشنا میکنه که اینقدرها هم اینها زشت نیست، بلکه حتی ما در خود قرآن تعبیراتی داریم که از همین قبیل هست، منتها نادر استعمال شده به خاطر اینکه اهلش کنی. در وصف بهشت داریم در بهشت نهرهایی است از شراب، انهار من خمر، لذة للشاربین، یا مثلا سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا خودش رو ساقی می نامد، سقاهم، و بعد به اهل بهش، به دوستانش، به ابرار شرابی میده. یا مثلا شرابی خمری که سردرد دنبالش نیست، آفت نداره. مؤمنین هم در بهش از خمر استفاده میکنن، اما لا یصدعون عنها ولا هم ینظرون. خب این جای سوال هست که قرآن چرا این تعبیرات خمر رو دیگه به کار برده؟ خب عسل و شیر و اینها خیلی خوب ما میفهمیم، خیلی هم خوشمون میاد دوست، مخصوصا قاطی هم بشه شیر و عسل، اما دیگه انها رو من خمرن، این دیگه چرا قرآن ذکر میکنه؟ این مال این است که درست ما خمر یه چیز پلیدی است، حرام است خوردنش، به فتوای معروف هم نجس هم هست و یعنی شاید هم اجماعه، ولی دو حیثیت داره، یک حیثیت لذت بردن و مست کردن، نه مستن مستن به معنی بیعقل کردن، یعنی حالت وجد، شدت سرور، شدت فرح، و یکی هم این که در این عالم استفاده ازشون مزیل عقل هست، ممنوع است، یا ضررهایی برای بدن داره، نوشیدنش هم حرامه، یا به هر دلیل دیگه. اون جایی که بعد این دیگه از در بهش از خمر استفاده میشه، اون به خاطر لذتشه. اتفاقا تصویر داره بعدش من خمر انهار من خمر لذت لشاربی. خب وقتی در قرآن به کار برده شده باشه، حالا اگر یک عارفی هم یه حالی پیدا کنه، یه شاعری یک تعبیر ادیبانه‌ای به کار ببره، اینا رو به خاطر همون جهتی که قرآن بهش احترام داره، این اشکالی تولید نمی‌کنه. حالا من نمیگم در این کار افراط نشده، هرچه گفته درسته و خوب است، شاید افراط هم شده باشه، بعضی جا خیلی لطفی نمیشه، اما این قدم نباید آدم حساسیت داشته باشه که اسم خمر و شراب و ساقی و اینا بردن خیلی براش سخت باشه و میگه این خلاف ادب قرآن هست، چرا چیزی نجس را مثلا خود قرآن میکنه. یه تعبیرات دیگری است که در ادبیات عرفانی شایع است، ولی در فرهنگ روایات ما خیلی دیده نمیشه، کم استعمال میشه این الفاظ. اتفاقا تو این مناجات های خمسه عشر و بعضی از مناجات ها و دعاهای دیگه گاهی از این تعبیرات به کار رفتی، و حقیقتش اینه که فهمش هم خود مشکلی، درست هم آدم سردر نمیداری که اینا چی هست. ما هم که اینا میخونیم و اینا با اعتراف به این که نمیفهمیم و حقیقتش رو نمیدونیم، اینا رو بارها عرض کردم که اینا رو میخونیم، خود صحبت میکنیم که متوجه باشیم غیر از این خوردنی آشامیدنی ها و لذت های حیوانی یه چیز دیگه هم در کار است. خدا یه بنده های دیگه هم داره که دلشون در گروه یه چیزهای دیگریست غیر از این خوردنی آشامیدنی ها. حتی حالا من نکته را صریح از بکنم، بسیاری از مؤمنین دوستان اهل بیت، محبت به پیغمبر اکرم، به امیرالمؤمنین، به سید الشهدا، اینها خیلی رایج عاشقانه درباره علی صحبت میکنند، اما واقعا ته دلشون کسانی که محبت خدا داشته باشند، این چقدر سراغ داریم ما، چقدر شایعه، افراد زیادی داریم عاشق امام حسین هستن، عاشق ابوالفضل هستن، عشق میریزن، اشعار میخونن، کارهای، اما کمتر دیدیم یه جایی به عنوان محبت خدا مثلا یه اظهار سوز و گدازی بکنن، اظهار عشقی بریزن، کمتر دیدیم اینا، اما توی روایات و اینا به خصوص توی این مناجات ها این چیزا زیاده. زیاده یعنی زیاده نسبیست، نسبت به چیزای دیگه ای که تو دعاها و مناجات ها، خب میدونید همه اکثر مطالبی که تو مناجات ها هست یا از خوف هست یا از رجا خوف هم، یا خوف آتش جهنم است یا رجاء ثواب های بهشتی است. بیشتر این چیزی هم که در خود ما هم مؤثر هست همین هست، ولی این مانع نباید بشه از این که بفهمیم خدای بنده هایی داره افقشون بالاتر از ماست، اونا به اینا قانع نمیشن، یه چیزهای دیگری درک میکنند، یه لذت های دیگری دارند، یه خوف دیگری دارند. اصلا خوف از عذاب جهنم و اینا پیش اون خوف رنگ میبازه، اون خوف خیلی عالی تریست، خیلی مؤثرتری، قوی تریست. و همینطور اون چیزهایی که دوست دارند از ناحیه خدا بهشون افاظه بشه خیلی بالاتر از لحم طیر مما یشتهون یا فواکه مما یشتهون، هیچ سای دیگه خیلی از این جاها برمیاد، خیلی مهمتره. حالا ما نششیدیم و درک نکردیم، خب تقصیر قصور یا تقصیر از خودمون، لیاقتشو نداریم، درکشو نداریم، اما بفهمیم از چیزایی هست. خب فهمیدن چه فایده داره وقتی خود ما بهش نمیرسیم؟ خیلی وقتها از یه استعدادهایی در آدم هست، شرایط محیط و اینها زمینه نداشته که این استعدادها شکوفا بشه، اما گاهی پیدا میشه اگر یه حرفی به گوش کسی گوش برسه که اهلش هست، مثل یک مرهمی که به زخمش میرسه، مثل دارویی که به دردش میرسه، اون خود میگیره و ازش استفاده میکنه و از گوینده و دیگران هم خیلی جلو میزنه. فراوان از کار خدا بعید نمیدونیم که حالا که بنده لیاقتش ندارم، نه فهمشو دارم و نه واقعیتش درک میکنم، خدا به من افاظه نفرموده، اما ممکنه توی جمعها گوشه و کنار یک نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر، کمتر بیشتر، چه میکنیم بنده رو کی میشنسیم؟ غیر از خدا باطن هیچ کسی را دقیقا نمیدونه، گذشته و آینده شو، مخصوصا آینده شو که این نهایتا چی بناس بشیه. این است که ما از باب شکر این نعمت خدا که خدای متعال ولایت اهل بیت رو به ما داده و با کلمات اهل بیت آشنا شدیم، اما مطرح کنیم یا خود صحبت کنیم، شاید کسانی حواله ای داشته باشن دریافت کنه. رب حامل فقه الى من هو افقه، شاید اونا به جایی رسیدن به صدقه سر اونا به ما هم عنایت بشه. به هر حال طرح این مباحث معناش این است که اینا به گوینده ارتباط داره و شأن ما هست که اینا بحث کنیم، نه صرف خوندن یک الفاظی است که از اهل بیت ما رسیده، به امید این که خدای متعال به صدقه سر دوستانش یک عنایتی هم به ما بیلیاقت ها بکنه.